أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بحثمون راجع به موضوع علم اصول بود. بیان شد قدما مشهور، یعنی اصولیون میگن موضوع علم اصول ادله هستن، یعنی همون کتاب و سنت و اجماع و عقل، ادله اربعه هستن. به ماهی ادله، یعنی به ما این که اینها حجت هستن. ما تو علم اصول از حجیتشون بحث نمی کنیم، ما میخوایم از سایر عوارض عارضه بر این دلیلی که حجت هم هست بحث بکنیم تو علم اصول. و یکی هم صاحب فصول میفرمود، میگفت نه، این نظریه مستلزم این است که اکثر مسائل علم اصول از علم اصول چی بشه؟ خارج بشه، که مسائل حجیت باشه. اینا همه باید از علم اصول چی بشه؟ باید خارج باشه. لذا ما باید بگیم موضوع علم اصول چیست؟ ذات ادله است، خود ادله. در علم اصول از چی بحث میکنیم؟ از عوارضشون، از جمله حجیت. اینم فرمایششون. مرحوم مصنف گفتن نه، ما معتقدیم موضوع علم اصول یه چیزیست وسیع تر از هر دوی اینها، نه ادله به ماهی ادله، نه ذات الادله، بلکه هر چیزی که موضوعات مسائل علم اصول برای صدق بکنن ما یه عنوان جامعی در نظر بگیریم شامل همه اینها بشود، چه دلیل باشد چه دلیل نباشد. گفتن به خاطر اینکه ما بسیاری از مسائل علم اصول داریم نه اصلا راجع به ادله نیستن، اینها راجع به چیز دیگری هستن، مثلا مثل بحث حجیت خبر واحد، مثل بحث عرض شود خدمت شما مباحث عمده مباحث تعادل و تراجیح، مثل بحث ظواهر، مثل عرض شود خدمت شما مباحث عقلیه، اینها اصلا اختصاصی به ادله ندارن، خیلی هاشون بعضیشون اصلا راجع به ادله نیستن، گاهی راجع به اون طریقی هستن که حاکی از دلیل است. مثل خبر واحد، دلیل اون سنتی است که خبر واحد ازش خبر میده و کشف میکنه، خود خبر واحد که دلیل نیست، این طریقی است که ما رو به اون دلیل میرساند. دلیل کتاب است، قرآن است. این که شما میای برای من نقل میکنی یا برای ما کتابت میشه نقل میشه، این چی هستش؟ این طریقی است که ما رو به اون قرآن میرساند. اگه بحث شد از اینجا، مثلا از ارشاد خیلی حجیت کتاب، این بحثی است که مربوط به طریقه، بحثی است که مربوط به چی باشد؟ خود اون کتاب. چون بحث از حجیت کتاب، یعنی خود کتاب رای بقیه حجیت شو بحث کن، تو بحث کلام بحث میشه و ربطی به علم اصول چی؟ ندارد. اینا اشکالاتی بود که مرحوم مصنف بیان کردند و گذشت. بعد گفتن یک معیدی هم برای این حرف ما، تا حالا شد سه نظریه در موضوع علم اصول، یکی ادله به ماهی ادله که مشهور اصولیون میگفتن، یکی ذات الادله، ذوات الادله که مرحوم صاحب فصول میفرمود، یکی همین نظریه خود مرحوم مصنف که میگه نه، ما نباید زیغ کنیم موضوع علم اصول رو، ولی لازم میاد خیلی از مسائل علم اصول که قطعا همه اتفاق دارن، اینا از مسائل این علم هستن، اینا از علم اصول خارج بشن، چون اینها در این موضوع نمی گنجن و ما باید یک موضوع رو موضوع جامع‌تری بگیریم. مهم هم نیستش که حالا ما بتونیم به اون جامع علم پیدا بکنیم، که شما بگید آقا ما یه جامعی برای همه این مسائل پیدا نمی کنیم، یه اون یه چیزی هست که اینا رو جمع میکنه و در راستای اون غرض تدوین علم اصول قرار میگیره، چه ما بدانیم چه اون جامعه رو ندانیم، مثلا اهمیتی نداره. یه معید برای حرف خودشون جلسه قبل ذکر کردن، گفتن معید این نظریه من نسبت به اون دوتا نظریه دیگه تعریف علم اصوله. چه تعریفی کردن مشهور از علم اصول؟ این تعریف رو کرده بودن، گفته بودن که عرض شود به خدمت شما که العلم بالقواعد الممهدت لاستنباط الاحکامش شرعیه. علم اصول عبارت است از علم به قواعدی که آماده شده است برای استنباط احکام شرعیه. گفت اونجا نفرمود و مثلا قواعدی که آماده شده است برای عرض شود خدمت شما استنباط احکام شرعیه، مثلا از ادله، حتی از ادله را اونجا بیان نکرد که ما بگیم همین منشأ استنباط که بحث ادله بود نشون بده موضوع علم اصول چیه، خصوص ادله هستش. نه، قواعد ممهده تو هر زمینه ای باشد، فقط در راستای استنباط احکام شرعیه قرار بگیرد، ولی اینها از عوارض خود ادله نباشه، همون مسائلی که عرض کردیم و بیان شد. البته مرحوم مصنف جلسه قبل گفتند که بهتر این است که تعریف رو جور دیگری بگیم، ما همین تعریف رو هم قبولش نداریم، ما اینو به عنوان تعریفی که خود مشهوری که میان میگن موضوع علم اصول ادله به مایه ادله است، میگیم خودتونم تو ارتکازتون است، وقتی میخواید تعریف کنید تو تعریفتون موضوع رو زیق نمیگیرید، جامع میگیرید، حرف ما رو تایید میکنید. آقایان یعنی مشهور اصولیون، آقای صاحب فصول، این تعریفی است که همه اینا میکنن. اما به نظر من تعریفتون هم اشکال داره، باز میشه تعریف رو قشنگتر از این انجام داد. گرچه من یه نکته ای رو عرض بکنم، این تعاریفی که توی مقدمات علم و اینها مطرح میشه، اینا چون تعاریف شرح الاسمی هستش و تعاریفی است که فقط برای به انگیزه محدود کردن دایره اون موضوع اون علم و مسائل اون علم در نظر گرفته شده، نه تعاریف ماهوی که از جنس و فصل، جنس و فصل حقیقی بخواد برخوردار باشد و ما بخوایم بحث بکنیم آیا این جامع هست مانع نیست، مثلا اون شرایط تعریف رو روش مطرح بکن. نه، اینا تعاریف رسمی هستن، اونم از طریق اعراض عامه‌ای که برای یک خلاصه موضوعی وجود داره ما میخوایم اون موضوع رو تعریفش بکنیم. یه موقع شما میخواید انسان رو تعریف کنید، میگید آه حیوان ناطق، دنبال جنس و فصلش. یه موقع نه، میگید آه مثلا حیوان زاهق، جنسش رو میگید اما به جای فصلش مثلا یه عرض خاص رو، اینم رسم تام به، چون دیگه هیچ فرد دیگری رو این برای صدق نمیکنه از غیر انسان. یه موقع است نه، شما میاد میگید حیوان مثلا عرض شود ماشی، این تعریف انسان است اما ناقصه، تعریف میگن شرح الاسمی از طریق عوارضی که گاهی نه عرض عام هم هستن. ما بعضی از حیوانات رو هم داریم که اونا هم چی هستن؟ ماشی هن، مستوی القامه، اونا مستوی القامه هن، مثل پنگوئن مثلا، اینا حیوان هن و مستوی القامه هم هستن. پس این تعریف مانع اغیار نیست که بگیم این تعریف انسانه. اما اگر یک کسی در مقام تعریف شرح الاسمی باشد، فقط بخواد یک خلاصه تصویری به شما ارائه بده که حد الامکان شما بتونید این انسان رو از بقیه بشناسید، این غرض از تعریفش همین قدره، نمیخواد همه رو خارج کنه که شما بیاد بگید آقا این جامعه مثلا نیست یا مانع مثلا چی نیستش. تعاریفی که ذکر میشه در علوم اینا تعاریف شرح الاسمی هن. این اشکالاتی آقا این جامعه نیست، مانع نیست، اینها خیلی بهشون وارد چی نیست، چون اساسا از اول اون کسی که تعریف کرده در صدد این نبوده که حالا یک تصویری به شما ارائه بده که 100% طابق نعل به نعل این تعریف با معرف چی باشه، منطبق بوده باشد، دنبال این نیستن. لذا این اشکال ایشون نمیخواد اشکال آنچنانی مطرح کنه، فقط میخواد یه اشاره بده، بگه آقا ما میتونیم این تعریف رو کاملتر هم بیانش کنیم، تکمیلش کنیم. اون چیه؟ فرمودن ما اینجور تعریف کنیم، به جایی که بگیم العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه، علم اصول علم به قواعد، قواعدی است که برای استنباط احکام شرعیه تمهید شده و آماده شده، ما بگیم اینجوری بگیم، به جای علم میگی چی؟ صناعت. یک صناعت است، یک فن است. علم یعنی دانش، صناعت یعنی چی؟ فن. فن با دانش فرق میکنه، دانش از قبیل دانایی است، فن از قبیل چیه؟ مهارته. فرق میکنه، بود این دقیق تر تعریف. درسته علم اصول یک مهارت است، اجتهاد یک ملکه است، یک مهارتی است که شما به دست میارید، به موقعش میتونید ازش استفاده بکنید، از قبیل دانایی نیست. حالا صناعتون، این یک صناعتی است که یعرف بها، به واسطه این صناعت دانسته میشود القواعد التي يمكن ان تقع في طريق استنباط الاحکام، قواعدی که امکان دارد در طریق استنباط احکام قرار بگیرد و واقع بشود. اونجا میگفت قواعدی که برای استنباط احکام تا حالا آماده شده و تهیه شده و تو کتابای قبلی ها ذکر شده، اما این میگه نه، یمکن یعنی چی؟ یعنی انحصاری به اون قواعدی که قدما و سابقین گفتن نداره، ممکنه 200 سال بعد از این در سال 1600 مثلا هجری شمسی یه شخصی، یه عالمی پیدا بشه، یه قاعده جدیدی رو در استنباط احکام شرعیه پایگذاری بکنه و از طریق اون قاعده ما بتونیم مسائل شرعی رو بهتر استنباط بکنیم از ادله تفصیلی اونها. اونا رو هم میگیره. این تعریف تعریف چیه؟ بهتریست. میگه لذا میگه یمکن انتقه، نمیگه قواعدی که ممهدن که ظهور در ممهد مشتقه دیگه، ظهور در متلبس بالمبدا بالفعل داره. وقتی شما میگید فلانی زد یا ضاربه است، یعنی الان بالفعل ضاربه است، نه اینکه منظورتون این باشد که این دیروز زده. امروز عرض شود خدمت شما ما میخوایم بگیم این همون ضارب دیروزی است، اون اگر بخواد باشه باید قرینه ذکر بشه. اینم هم همینه، وقتی میگه قواعد ممهده، قواعدی که آماده شده است، خب این ظهورش در فعلیته، یعنی الان بالفعل این آمادگی رو دارن که به کار برن، نه قواعدی که امکان دارد در آینده اینها آماده بشن برای اینکه در استنباط احکام شرعی به کار. اینم یکی. بعد یه قیدی رو ایشون اضافه میکنه. ایناش حالا نکاتی بود، تفاوت‌های با تعریف بود که خیلی ایشون الان اینجا مد نظرش نیست. این اولتی رو بیشتر گیر داره، چون میخواد موضوع تعریف رو یه ذره هم باز گسترده‌تر بکنه که یه سری مسائل علم و اصول رو که تعریف اول نمیگرفتشون در این تعریف شامل بشود. اولتی ینتهى الیها فی مقام العمل، یا اون قواعدی که در مقام عمل به اون قواعد ما خلاصه منتهی میشیم و میرسیم، باید از طریق اون قواعد اقدام بکنیم. دستمون از حکم شرعی کوتاهه، ادله‌ای بر حکم شرعی نداریم، حالا بالاخره در مقام عمل ما باید یا فاعل باشیم یا تارک، یا باید انجام بدیم این کاری که حکمش هم نمیدونیم، یا باید ترک بکنیم دیگه. ما اینجا چیکار کنیم؟ آیا واجبه؟ آیا حرامه؟ آیا نه من جایزه، میتونم انجام بدم، میتونم ترک کنم، مباحه، من چیکار کنم؟ اونجا باید به اصول مراجعه بکنم. حالا ایشون میگه اصول عملیه، میگه یه سری از قواعد اصولی هست که اینها تو تعریف اول شاملش نمیشه. دو مورد رو ایشون ذکر میکنه که حالا امروز میخوایم به این برسیم، مجبور بودیم اون مقدمه رو ذکر بکنیم که به اینجا برسیم. یک مورد ایشون میفرماید مسئله حجیت زن هست علل حکومه. مسئله حجیت زن علل حکومت رو دیروز توضیح دادیم، بذار من امروز دیگه ازش میگذرم که وقت بحثمون گرفته نشه. اما دومین موردش بحث اصول عملیه جاری در شبهات حکمیه است. میگه و مسائل الاصول العملیه فی الشبهات حکمیه، مسائل مربوط به اصول عملیه‌ای که در شبهات حکمیه بهشون تمسک میشه. منال اصول کما هو کذالک، کما اینکه اینطور هم هست. این دو مورد یعنی مسئله حجیت زن بنابر حکومت و مسائل اصول عملیه جاری در شبهات حکمیه، اینها از علم اصول محسوب میشوند. خب این دومی رو ما توضیح ندادیم جلسه قبلی، اینجا باید دو تا سوال رو ما جواب بدیم. خوب دقت کنیم. سوال اول چرا مرحوم مصنف اینجا به خروج مسائل اصول عملیه جاریه در شبهات حکمیه اشاره میکنه که میگه این از اون تعریف اولیه خارج هستن، اما اصول عملیه جاریه در شبهات موضوعیه رو اصلا بهش اشاره‌ای نمی‌کنه؟ میتونه جامع‌تر بگه و مسائل الاصول العملیه، تمام، یعنی هم از این که در شبهات حکمیه جاری بشن یا در شبهات موضوعیه جاری بشن، نمیگه. این میاد اختصاص میده به شبهات حکمیه، موضوعیه رو اصلا ببخشید موضوعیه، شبهات حکمیه موضوعیه رو اصلا بهش اشاره نمی‌کنه، خارج می‌کنه از محل بحثش. یکی این سوال ما باید برای شما جوابشو بگیم. دومین سوالی که باید جواب بگیم، خب حالا اون جدا شبهات موضوعی هیچی، شبهات حکمیه که ایشون میگه از تعریف اول خارجه، چرا خارجه؟ وجه خروجش چیه؟ این دوتا سوال ما باید جواب بدیم. اما اگر بخوایم سوالها رو جواب بدیم، مقدمش این است که اولا شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه رو برای شما تعریف کنیم که بفهمید فرق شبهه موضوعیه با شبهه حکمیه چیه. اجمالاً تو کتابای اصولی قبلی که خوندید حتما مستحضر هستید تعریف اینها چجوری و فرقش چیه. من حالا به خاطر که جنبندی بشه و اینها دوباره اعاده میکنم، تکرار میکنم. ببینید شبهه موضوعیه با شبهات حکمیه فرقش اینه، شبهه موضوعیه به شبهه گفته میشه که حکم کلی و موضوعش معلومه. مثلا شما میدونید خمر حرام است، این حکم کلی حرمت رفته رو موضوع چی؟ خمر گفتن الخمر رو حرام. الان شما حکم براتون مجهوله؟ نه. موضوع حکم براتون مجهوله؟ نه. روایت داریم، دلیل داریم، آیه داریم، استنباط کردیم، کاملا مشخصه، هیچ بحثی نیست. پس شبهه ما در حکم کجاست؟ شبهه در حکم جزئی است به خاطر مشتبه شدن امور خارجیه. مثلا دو تا لیوان داریم، دو تا لیوان داریم، یا یک لیوان، اصلا چرا بگیم دو تا لیوان، یک لیوان داریم، این لیوان داخلش یک مایه است، نمیدونیم این مایه شراب است یا مثلا نوشابه است یا سرکه است یا آب است. اگر شراب باشد حرام است، اگر آب، سرکه، نوشابه، نمیدونم لیموناد اینا باشد، این چی هستش؟ حرام نیست، حلال است، پاک است، هیچ مشکلی نداره. شبهه من نه این است که من در حکم شک دارم، حکم کلی رو میدونم، میدونم الخمر حرامون، الماء حلالون، هر دوتا رو میدونم، دو طرفشو. موضوع نمیدونم، این موضوع خارجی آیا موضوع برای اون اولی است، دلیل اول است، یا این لیوان اون خلاصه چه که محتوای اوست و این داخلش قرار داره، اون مایه‌ای که داخلش هست اون مصداق برای ماء هست که ما میگفتیم الماء چی؟ طاهر. این میشه شبهه موضوعیه. ویژگیش همینه، در شبهه موضوعیه بیان شارع تکمیله، یعنی شارع اون وظیفه خودش رو انجام داده کاملا، دلیل آورده، شما دلیل دارید، دلیل دلالتش هم واضحه، کاملا مشابه عارض هم چی؟ نداره. یا حالا به هر ترتیب شما به نتیجه رسیدید که اینجا حکم چیست؟ حکم رو میدونید، از جانب شارع کوتاهی صورت نگرفته، اون چه کوتاهی هست به خاطر مشتبه شدن مسائل خارجی هستش. اینو میگن شبهه موضوعیه، اینو میگن شبهه موضوعیه. من یه منطقه تبلیغ میرم، اونجا یک عالمی هست، عالمی بوده سالهای گذشته به نام سید مصطفی میرکتولی، حضرت آیت الله سید مصطفی میرکتولی، اینا شاگردای آقای نائینی بودن در نجف. میرزای نائینی خیلی تو اجتهاد، فرایند اجتهاد سختگیر بوده، روش علما دو جور بوده، یه سری ها بودن مثلا وقتی که میخواستن اجازه اجتهاد بدن به شاگردانشون خیلی آسان میگرفتن، مثلا مثل آقای خویی اینجوری بود، مثل مرحوم امام، میگه همه شاگردای من مجتهدن، اون شاگردای مثلا عشق معمولشون که میرفتن درسشون اینها پیگیر بودن، اون همه سال با ایشون درس خوندن، همه اینا مجتهدن، در حالی که اگه میدادی دست آقای نائینی میگفت فقط آقای خویی مجتهده، این همه شاگرداش آقای نائینی، فقط آقای خویی مجتهده، آقای کوهستانی که اومد تو مازندران ساکن شد بعدها اومد ایران، او مجتهده که از عرفا بود، و همین آقای میرکتولی این مجتهده، این سه تا فقط مجتهد، یه نفر دیگر هم ایشون ظاهرا اجازه اجتهاد داده بود، با این همه شاگردی که داشت خیلی سختگیر بودن، یعنی اجتهاد رو یک پدیده حد اکثری میدیدن، خیلی سختگیر بود. این آقایی که یه شخصیتی بود که بسیار از جهت علمی میخوام بگم اجتهادشو مرحوم میرزا تایید کرده بود، نه مثلا مثل آقای خویی که آسان میگرفت به اجتهاد، این اجتهادش اجتهاد حسابی بود. او رو خب ایشان آمد سمت عرشبت خدمت شما که سمت گرگان و اینها که منطقه زادگاهش بود و اینها، برگشت بعد از اجتهاد اینها اونجا ساکن شد. یه شخصی بود هم از جهت اجتهاد و تقوا و فقاهت بسیار قوی بود، هم از جهت عرفان یه شخص خیلی خیلی خاصی بود. حالا داستانایی که من اونجا این پیرمردا برای من گاهی موقع تعریف میکنن از ایشون رو به تواتر هم نقل میشه، یکی هنوز هستن اونایی که ایشون دیدن، مثلا مال 100 سال پیش، مثلا 150، این کاملا هستن و آدم میتونه با اینا صحبت بکنه. بعضیشون میشینن داستانای تعریف میکنن، واقعا آدم میبینه دیانت یک منطقه رو یک آدم برای عمرشون تضمین کرده. یه آدم یه طلبه، آقا طلبه مثلا ساده معمولی، این دیانت یک منطقه و نسل اونها رو بالاخره تأمین کرد. واقعا آدم به خودش که نگاه میکنه خجالت میکشه، میبینه چجوری اینا چیز میکردن، کار میکردن و اینا. یه شخصی بود، اولا مثلا مثل این چیزایی که میگن آقا کفشاش برش جفت میشده و فلان، اینا دیگه مثلا نخود چیکش میشش بوده، اینا اصلا چیزای بسیار عادی بوده، چیزای عجیب غریبی نبوده. بارها من از خیلی از این بزرگای اونجا شنیدم این مراسم میگرفته، از کل اون منطقه، از حتی از سمت گرگان و اینا میامدن توی اون روستایی که ایشون اونجا ساکن بوده، مرکزیتش هم توی روستایی بوده مدتها، بعدها البته میره سمت گرگان و اینا ساکن میشه، اما ابتداعاً مدت زیادی تو همون روستا همه میشناختنش، حتی از تهران میشناختنش، میامدن پیشش، همین زمان مثلا اشعر رضاخان و فلان اینا، این وزیرا، این سرهنگا، اینا خیلی هم میومدن پیشش از ترسشونا، یعنی به خاطر نفوذ شدیدی که تو مردم داشت میومدن بالاخره دم آقا رو ببینن، دمش ببینن، نه جهت مالی ها، همه قد که بالاخره دور برش بشن که این یه موقعی خلاصه بر علی اینا یه فتوایی نده، یه کاری نکنه تو این منطقه، خیلی هواش رو داشتن. عرض شد به خدمت شما که تعریف میکردن، مثلا میگفتن ایشون وقتی که عاشورا میشد مراسم میگرفت هیچ کاری هم نمیکرد، مردم جمع میشدن تو منطقه، پیر مردم میگفتن گریه میکردن، آدم مثلا کیف میکرد، میگفت جمع میشدن مردم، حالا نزوراتشون فلانا چه حجمی انجام میدادن، همش به عشق همین سید. و بعد اون موقع میگفت اینم چی نمیگفت، فقط میومد روی اون یه بلندی، میگفت اون منطقه بود توی اون روستا، اونجا مراسم رو میگرفتن، همه هیئت ها و دسته ها اینا میومدن اونجا، این روی اون چیز میرفت و اول میدید مثلا مردم همه جمع شدن اینا، میگفت جان جان جان، بعد یهو میگفت السلام علیک یا ابا عبدالله، همه دیگه قش میکردن، مردم از گریه هیچ کار خاصی هم نمیکرد، روزه هم نمیخوان، مثلا بگه آقا هر شبت خدمت شما، آره امام حسین امروز اینجور شد فلان شد، اینا اصلا از این کارام نمیکرد، یه السلام علیک یا ابا عبدالله میگفت مردم برش میرفتن. یک شخصیتی بود از جهت روحی تصرف میکرد، دل مردم تصرف میکرد، آدمای اینطوری میگفتن این یه قضا میداد، یه دونه دیگ، یه دیگ مثلا از این دیگ بزرگا هستش که توی الان مثلا هیئت ها اینا مثلا میرید آشپزخانه ها میذارن، کل اون جمعیت رو جواب میداد، تمام نمیشد، آخر همه میخوردن سیر میشدن، تمام نمیشد، از کراماتش اینها میگفتن. پیره مردای اونجا الان میگن، میگن ما مثلا اون موقع جوان بودیم نوبتی میرفتیم خادم خانش بشیم، یعنی نوبت میگرفتیم که مثلا این هفته من برم خادم خانه آقا بشم، هفته بعدی مثلا اون یکی دیگه میگفت من برم خادم خانه آقا بشم، بعد میگفتش بارها من از چند تا مختلفشون شنیدم، مهمان میامد مثلا میگفت آقا، میگفت برو چای بیار، من میگفتم یه آقایی بود از دنیا رفت به من تعریف میکرد، یه آقایی بود حاج نصرت اسدی خدا بیامرز، به من میگفتش که میگه آقا من میرفتم، بعد یه بار مهمان اومد براش کوه، اون موقع مثلا روستاهای ییلاقی قشلاقی دارن دیگه، بعد شمال هم حالت شرجی داره و پایین دیگه تابستون موقع کولر گازی و فلان و این حرفا که نبود که، بعد اینا مجبور بودن یه ایامی از سال برن رو کوه زندگی بکنن، روستاهای ییلاقیشون برن اونجا زندگی کنن بتونن نفس بکشن، اینطوری بوده تابستون، لذا خیلی کشاورزی آنچنانی نداشتن، بیشتر کشاورزیشون پاییزه بوده، تابستون می‌رفتن بالا، اگه داشتن همونجا تو همون کوه و اینا زمین‌های احیانا داشتن تو دامنه کوه، اونجا مثلا انجام یه جای خنک‌تر بوده، مثلا رطوبت هوا کمتر بوده بتونن زندگی کنن. میگفت ایشون میرفت اونجا، بعد مهمان گاهی براش میومد، اون موقع میگفت با اولاغ میرفتیم، با اولاغ میومدیم، ماشین نبود، موتور نبود، این خبرها نبود، رفت آمد مشکل بود، مغازه‌ای تو کوه باشه مثلا بتونی وسیله تهیه کنی نبود، احیانا می‌خواستن برن، هر کی می‌خواست بره یه چیزی برای آقا مثلا میبرد، میگفت آقا مثلا اونجا وسیله نداره، برش میبرد، چایی میبرد، قندی میبرد، وسیله برنج میبرد، هر چی بود. میگفت مهمان اومده بود، بعد آقا گفت برو چایی بذار. من رفتم نگاه کردم چایی نیست، چایی تمام شده. قوطی چایی خالی بود. بعد اومدم آقا رو گفتم، گفتم آقا من چایی رفتم بذارم، چایی نیستا. بعد آقا گفت برو، من میگم هست، برو بذار. گفتم آقا نیست، من همین الان نگاه کردم، چایی نداریم. شما یه جوری بگو بعد نشه جلو مهمونات اینا. آقا برو من بهت میگم هست دیگه، تو چیکار داری؟ من اینا از 4-5 نفر شنیدم مختلف، که یعنی برای هر همشون پیش اومده بود این قضیه، از اینا که خادمش بودن، میگفتن میرفتیم در قوطی رو باز میگفتیم، حالا آقا گفته بریم باز کنیم دیگه، چیکار کنیم دیگه، گفت در باز میکنیم پر چای. یه موقعی میگفت چند تا سرهنگ از این سرهنگای مثلا رضاخان اینا اومده بودن پایین و گفتن میخوایم آقا رو ببینیم، اینا هم گفتن آقا بالاه، یه روستایی بود به نام گنو، حالا هم هست تو کوه هاست، نه آقا رفته گنو و اینها، زمستان هم بوده اتفاقا، اون موقع تابستان میرفتن، گاهی موقعشون زمستان هم میرفته، زمستان رفته بوده بالا و اینا ولن میشن، میگن خب بریم دیگه، به هر بدبختی هست بریم، با الان هم اولاغ و اسب و قاطر و فلان اینا میرن، خودشون میرسونن اونجا دیگه. خلاصه شب بودند و اینا، اینا یکی از این خادماش نقل میکرد داره، من میگفتش یکی از این سرهنگا نشست اونجا، شروع کرد چرت و پرت گفتن راجع به این که آره ما جن، این که میگن جن نستش و فلان و اینا، اینا خرافاته و همچی چیزی نیست اصلا، چه حرفایی میزنن، مردم ما خیلی عقب افتاده اصلا، الان تو غرب دارن این کارو، اروپا فلان، از این صحبت ها، اونا فکر چی هستن، ما فکر چی هستیم، جن و فلان اینا. بعد میگفت ایشون یه مقدار ساکت شد، بعد گفت نیست جن، گفت نه نیست، گفت ما سوره جن داریم، ما تو قرآن میگه تو مسلمان نیستی، ما سوره جن داریم. شروع کرد آیاتشو خوندن، گفت اینه ترجمه کردن. گفت نه آقا من اصلا قبول ندارم این حرفو. بعد گفت باشه حالا بهت میگم. در خانه شون رو میگه زدن. میگه اصلا اون موقع تو روستا هیچ کی نبود، فقط ایشون بود و یه نگهبانی که روستا داشت، اون ابتدای روستا بود. در زدن و میگفتش که من خادم، بلند شدم برم در بستم. گفت تو نرو، بذار این بره. بعد اینو بهش گفت تو برو درو باسون. گفت آقا من برم بشم برم خورد، چون ایشون بالاخره سرنگی بود، بعد مهمان بود فلان. گفت شما لطف بکن برو در باز بکن، میخوام جواب سوالتو بگیر. خلاصه این رفته بود در باز کرده بود و دیگه زبانش بند آمده بود، دیده بود که آره یه خلاصه موجود عجیب و غریبی هستش و این خلاصه از اجنه بود ظاهرا. بعد آمده بود گفتم ها چیه آقا این چیه، اینم یه مقداری هم به زبان اونجایی ها گفته بود که هر شبت فلاکی یه فوشی بهش داده بود. گفته بود که معذرت میخوام من اینو میگم. گفته بود این همونه که تو میگفتی نیست، این همونه. آره اینه، اینا اینطوری خلاصه با مردم تا میکردن و اینجوری یه مقامات اینطوری. حالا غیر از یک فقیه متضلع باسواد درجه یکی بوده، به لحاظ اخلاقی بسیار آدم متخلقی بوده، به لحاظ ارشد، یعنی آقای کوهستانی رو شما شاید زیاد شنده باشید به عنوان عارف و اینها، نه هم شاگردی بودن با هم. و اون حالاتی که از ایشون نقل میشه دست کمی از حالاتی که از آقای مثلا کوهستانی و امثالینا نقل میشه نداره واقعا آدم وقتی نگاه میکنه. و مردم الان هنوز که هنوزه برای نوی نتیجه های اون آقا جونشون رو میدن، برای نوی نتیجه هاش مالشونو میدن، جونشونو میدن. الان من اون روز رفته بودیم خانه یه کسی، یه پیرمردیه عرض شد خدمت شما که با یکی از همین نوه های ایشون رفته بودیم خانهش. بعد گفتش که آقا من جد تو قربان، شروع که چیز کردن. گفت آره من. بعد گفت آقا من یه 200 متر زمین خودم، 300 متر زمین خانومم نیت کردیم بدیم به شما در فلان جا. حالا اون زمین مثلا متری الان فرض کن حدودا نزدیک به 100 میلیون تومان قیمتش، یه جای بسیار مرغوبی هست مثلا تو مناطق سرسبز شمالی کشور، یه جای بسیار مرغوبی هست. آقا هم گفتش که آقا ما حقیقتش اصلا به درد ما نمیخواد، دست درد نکنه ممنون فلان، ما هم الان مثلا نمیتونیم بسازیمش، نمیتونیم. گفت آقا خودم برات میسازمش، اصلا نگران نباش خودم برات میسازم. یعنی اینجوری مردم الان نو نتیجه هاشو ها. خودش هیچی، خودش که الان مرده به رحمت خدا رفته. اینجوری مردم اینا رو عرض شود میپرستن آدم نگاه میکنه. اینو برای چی گفتم؟ میخواستم این داستانی مربوط به اینجا بگم. حالا یه مقدار بحث پرت شد، اشکال هم نداره، ما این چیزها رو باید بدونیم، این چیزها رو باید برای همدیگه بگیم. چون من این سفری هم که رفته بودم همین دو سه روز اخیر به خاطر شهادت امام عسکری علیه السلام و عید البقر میگن ولایت امام زمان علیه السلام رو، اونجا یه سری مراسماتی بود اینا، من رفته بودم یه چیزایی دیدم از خیلی از طلبه ها واقعا شرمنده شدم. اینا مثلا این طلبه های ما چرا انقدر بعضیا بی ادبن، بعضیا بی اخلاقن، بعضیا آداب معاشرت بلد نیستن، اینقدر بی سوادن، این حجم از بی سوادی بی اخلاقی. بعد مردم ما گاهی موقع هم میگن بی احترامی هایی که به ماها میکنن، این خلاصه بی توجهی هایی که به ماها میکنن، به دین میکنن در واقع. حالا ما که کسی نیستیم، اینا از کجا میاد؟ واقعا از همین رفتارهای زشت و زننده خیلی از خود ماها میاد. چجوری اونا برخورد میکردن، مردم چجوری دیوونشون بودن، بعد الان ما چجوری برخورد میکنیم، مردم چجوری با ما تا میکنن. واقعا یعنی آدم وقتی نگاه میکنه حیرتش میبره کارای اونا رو. این شون میگن یه موقع از دو تا برادر میان پیشش، میخوام شما موضوعیه رو براتون بگم. دو تا برادر میان پیشش، یعنی آقا ما سر ارث دعوامو شده. آقا گفته بود که خب حالا بگید ببینم دعواتون چیه. گفتید آره آقا ما همه مثلا اموال پدرمون، ما دو تا هستیم فقط، هیچ مثلا وارث دیگه این نداره، مادرمون مرده، ما دو تا برادر بیشتر نیستیم، خواهر نداریم، اینها یه خودمون، بعد نصف نصف کنیم دیگه. آقا گفته بود بله، ما همه چیز رو نصف کردیم، رسیدیم به یه خلاصه الاغ. پدر ما یه الاغی داشت، به پالانی و ببخشید یه پالان الاغ، الاغش هم مرده بود، فقط یه پالانش مونده بود. سر این خلاصه پالان ما با هم دیگه دعوا داریم که بالاخره اینو اون ورداره یا اینو من وردارم، قیچیش که نمیتونیم بکنیم وسط نصفش کنیم، از منفعت میفته به درد نمیخوره دیگه. نه بعد یکی ورداره، یه چیزی نیست که مثلا ما بیایم بخوایم نصفش کنیم و اینها، مثلا زمین باشه بگیم نصف از تو نصف از من، یه خط بکشیم وسطش تقسیم بکنیم، این تقسیم پذیر نیست. آقا گفته بود که خواهی کاری نداره که شما برید اینو تو بازار قیمت کنید ببینید قیمتش چقدره، مثلا قیمتش 1,000,000 تومانه، مثلا نصف یکی پالانو برداره بعد نصف پولشو به اون یکی دیگه بده، چون هر کسی نصفش مالک دیگه، یه نفرتون پالانو بردارید مثلا اگه 1,500,000 تومان به اون یکی دیگه بدید یا اون برداره 500,000 تومان به این یکی دیگه بده، این کارش اینه، حکمش اینه. بعد نگفتن خب باشه آقا الان پالان چند؟ آقا گفت تو که والا من نمیدونم، برید تو بازار بپرسید. گفتن پس این همه سال نجف درس می‌خوندی چه غلطی می‌کردی؟ این شبه موضوعی است، شبه حکمش آقا گفت، اما موضوعش که دیگه قرار نیست شارع بگه، که شارع میگه آقا خون نجسه، الان این که مثلا هست این خون هست یا خون نیست، این یه چیز تشخیصش عرفیه، اینه باید بری گاهی موقع عرف عامه گاهی عرف خاصه، بعد برن قیمت گذاری مثلا اونجا کارشناس باید تایید بکنه، یه ربطی به فقیه نداره، ربطی به بیان شارع نداره، این شبه شبه چیه؟ موضوعیه هستش. اینو خواستم مثال بزنم برای اینکه بدونید شبه موضوعیه با شبه حکمیه چیه. اما شبه حکمیه اینطوری نیست، شبه حکمیه شبهی هستش که شبه ناشی از چیه؟ یک کوتاهیست در تشخیص حکم شرعی که اون از ناحیه شارع یا فقد نص، یعنی نص و دلیل نداریم اساسا تو اون مسئله، یا نص داریم دلیل روایت آیه داریم اجمال نسته دلالتش مجمله یه دلالت واضحی نیست، یا چیه نه نستم داریم دلالتش هم واضحه هیچ مشکل نداره، تعارض نسته اینه، یعنی یه دلیل میگه فلانکار واجبه یکی دیگه میگه نه جایزه یا میگه اصلا چیه حرامه، دو تا دلیل داریم اینا با هم تعارض کردن درگیر شدن، ما همون حکم کلی الخمر و حرامون اصلا نمیدونیم که آیا الخمر و حرامون یا حلالون، اون میشه شبه حکمیه، اون میشه شبهه حکمی. حالا اصول عملیه ایشون میگه، میگه اصول عملیه‌ای که در شبهات حکمی جاری میشن اینا از مسائل علم اصول هستن، در حالی که اون تعریف اول اینها رو نمیگرفت، در حالی که اون تعریف اول اینها رو نمیگرفت. تعریف اول چی بود؟ العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه، علم اصول علم به اون قواعدی است که برای استنباط احکام شرعیه آماده شده است. خب اصول عملیه جاریه در شبهات حکمیه رو این نمیگیره. چرا؟ اصول عملیه جاریه در شبهات حکمیه دو نوعه، یه سری اصول عملیه عقلیه است مثل براءت عقلیه، قبح عقاب بلا بیان، چون مسئله بیان نداره الان شک میکنیم آیا حرام است یا نه، واجب است یا نه، انجام بدم اگه حرام باشه عقاب داره، ترک کنم اگه واجب باشه عقاب داره، آیا عقاب دارد این کار فعلش یا ترکش یا نه، میگه قبح عقل میگه اگر مولا بیان نیارد قبیح عقاب کنه پس عقاب نداره، این میشه اصل عملی جاری در شبهه حکمیه، اونم از نوع عقلی به لحاظ حکم عقل، شرعی نیست، دلیل شرعی براش الان اینجا نیستش، این میشه مثلا مثل براءت چی؟ عقلیه. این که از تحت مسائل داخل در مسائل علم اصوله ولی از اون تعریف اول خارجه. چرا؟ چون تو این اولی این صرفا مفید چیه؟ براءت عقلیه مفید حکم شرعیه، میگه این کار حلاله، مباهه، مباه شرعا نه، فقط عقلا میاد میگه من و خلاصه مانعی، عقل میگه من اینجا نمیبینم، این رفع من است، یه ترخیص است، ترخیص عقلی است، حکم شرعی نیست، بنابراین قاعده هست اما ممهده برای استنباط حکم شرعی نیست، از تعریف اول خارجه. اما تو تعریف ما این خارج نمیشه، چرا؟ چون میگیم اولتی ینتها الیا فی مقام العمل، بالاخره در مقام عمل ما به این اصل احتیاج داریم یا نداریم، میشه مسئله اصولی، تو تعریف دوم داخله شاملش میشه، اما از تعریف اول تعریف جامع نیست، شامل این مورد نمی شود. این مال نه اصلا ربطی به اینا نیست، ممکنه حکمه نه اصلا این هم چیزی نیستش، ممکنه خداوند متعال بیان نیامده، چون ببینید شارع ممکنه نه، بحث عقاب یه طرفه، بحث حکمه، ببین شما میگید اینجا من عقاب ندارم، عقاب نداشتن گوش کنید، عقاب نداشتن ملازمه با عرض شود خدمت شما که حکم نداشتن که نیستش، که حکم هست، این حکم چون فعلی نمیشه عقاب هم طبیعتا نه، عقل میگه معنی نداره، حالا برو انجام بده، اگه واجبم بود ترک کردی به جای بر نمیخوره، اگه حرام هم بود انجام دادی در واقع به جای بر نمیخوره. حکم هست در واقع، اما این نمیخواد یه حکمی برای شما درست بکنه. اینو بهش میگن چی؟ اصول عملی عقلیه. حالا اجازه بدید تو شرعیه که بگم جواب سوال شما داده میشه. یه سری اصول عملی اصلا شرعیان، یعنی دلیل شرعی دارن. همین براءت شرعی هم ما داریم دیگه. براءت شرعی دلیلش چیه؟ یادتون هست؟ نه، مثل چی؟ حدیث رفع. حالا اونا اصالت الهلیه و اینان، باز اونا قضیهش فرق میکنه، میگم اونا رو. اونا توی اصول هر شبت خدمت شما که بیشتر شبهات موضوعی هستن. حالا میرسیم اونا من بعدن توضیح میدم. ببینید مثل چی حدیث رفع؟ رفع عن امتی تسعه، یکیش چیه؟ مالا یعلمون، آنچه نمیدانن ازشون رفع شده. این دیگه دلیل شرعیه دیگه، درسته؟ این اصول عملیه‌ای که شرعی هم هستن، همون براءت رو هم دلالت میدن. خب اما اون عقل میگه خب قاب بلا بیان، این میگه نه، میگه من حکمی نداری، اگر ندونستی رفع شده، اگه حکمی هم بود از شما چی شد؟ از طرف من اشاره رفع شد. این دیگه می حکم شرعی خودش، یعنی خودش مبین یک حکم شرعی هستش. اینجا چی؟ اینا رو بعد چیکار کنیم؟ خوب دقت بکنیم. اون اصول عملیه هر چقدر شرعیه، به خلاف اصول عملیه عقلیه، مفید حکم شرعی. بعضیا میگن آقا اینا مفید حکم شرعی ظاهری ان، بعضی از اصولیون، یعنی اینا دارن یک اباحه ظاهریه برای شما چیکار میکنن؟ واقعی نه ها، اونم که میگه رفع مالا یعلمون نمیگه واقعا حکم نداری، میگه واقعا هم اگه حکم واقعی تم حرمت بود اما ظاهرا برات حلاله، علی حکم ظاهری حلیت برای تو من درست کردم، خیالت را در وقتی که علم نداری ظاهرا برای تو حلیت شرعیه درست کردم. این میشه چی؟ حکم شرعی، ولو ظاهری هست اما حکم شرعیه. اون موقع اگر این شد، عرض شد خدمت شما که داخل در تعریف اول میشه یا خارج؟ القواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه، خارج میشه. چرا؟ چون اینا خودشون حکم شرعی هست، نه قواعد ممهده برای استنباط حکم شرعی. دقت کردین؟ اینا خودشون حکم شرعی هست، اینا میرن تو مسائل فقه، تو مسائل علم و اصول وارد نشن. اگر ذکر بشن اینجا میشه چی؟ استطرادن، تردن للباب، حالا مناسب بوده مثل میشن از قبیل مثل قواعد فقهیه، میشن شبیه قواعد فقهیه که بعد تو علم فقه ازشون چی بشه؟ بحث بشه. چرا تو اصول ازشون بحث کردن؟ چون پر تکرار بودن، لذا اومدم تو علم اصول استطرادن به معنی مسئله که خارج از علم اصوله، اما حالا به مناسبت اومدن در علم اصول ازش چیکار کردن؟ بحث کردن. این اگر که شما بیاید بگید این اصول عملیه شرعیه مفید چی هستن؟ حکم شرعیه ظاهری هستن، این که خودشون میشن حکم، نه قاعده ممهده برای استنباط حکم. این مال این دست. بعضیا میگن نه، مثلا مثل براءت شرعیه اینا مثل همون براءت عقلیه میمونن، مفید حکم شرعیه ظاهری چی؟ نیستن. اینا همون مثل براءت عقلیه نهایتا یه ترخیص و رفع من میارن، اگر این باشه که خب اینم دیگه وجه خروجش واضحه دیگه، چون طبیعتا قاعده هستن اما برای استنباط حکم شرعی نیستن، از تعریف اول چی هن؟ خارجن. این وجه این که چرا ایشون میاد میگه و مسائل الاصول العملیه فی شبهات الحکمیه از تعریف اول چیه؟ خارجه. چون اینا دو دستن، یا اصول عملیه عقلیه هستن یا شرعیه. اگر عقلیه باشن اینا مفید حکم شرعی نیستن، اینا نهایتا یک ترخیصی رو برای شما عقلا ایجاد میکنن یا رفع منعی میکنن، اما حکم شرعی ولو ظاهرا ایجاد نمیکنن، از تعریف خارجن. اگر شرعی باشن اونجا هم دو نظریه است، بعضیا میگن اینا مثل همون عقلیه ها، یعنی مفید حکم شرعی نیستن حتی ظاهرا، خب اینا کذالک. بعضی ها میگن نه، مفید حکم شرعی هست، به اینا هم گفته میشه که خب اینها درسته حکم شرعی ایجاد میکنن اما اینا خودشون حکم شرعی هست، اینها قاعده ممهده برای استنباط حکم شرعی نیستن. ببینید قاعده ممهده برای استنباط حکم شرعی اینه، ما میگیم خبر الواحده حجتون، این یه قاعده ایست، خودش حکم شرعی حجت خبر الواحد حکم شرعیه؟ نه. اما برای استنباط حکم شرعی مثل الخمر و حرامون که مضمون خبر الواحد است ما به این نیاز داریم. اما وقتی که شما میگید اصالت البراءت شرعیه، میگه رفع عن امتی ما لا یعلمون، اگر بگیم مفید حکم ظاهری است، این خودش مثل الخمر و حرامون میمونه، یه خبر واحدی است که خودش مفید حکم شرعی است. این فقه، این اصول نیست، اما تو علم اصول اون خودش بحث شده. ایشون میگه ما تعریف رو یه جوری کردیم که همه اینا میشن مسئله چی؟ اصولی. اون اولتی ینتها الیها فی مقام العمل و اون دنبالچه بحث رو بهش اضافه کردیم که این مشکل چی بشه؟ حل بشه. اینا بیان داخل. خب سوال اول جواب ندادم، الان این جواب سوال دوم بود. سوال اول چی بود؟ سوال اول این بود، گفتیم ایشون اساساً به شبهات موضوعیه در اینجا اشاره‌ای و خروجش از تعریف اشاره‌ای نمی‌کند. در شبهات موضوعیه، اصول جاریه در شبهات موضوعیه مثل چی؟ مثل هر شبهت به خدمت شما که اصالت الهلیه، مثل اصالت طهاره. من الان نمیدونم هر شبهت خدمت شما که این شی نجس است یا چی هستش؟ پاک است. اصالت طهاره نه استصحابا، اصل استصحابی مد نظرمون نیست که حالا بشه تو اون اصول عملی و اینا، نه. من میگم آقا این تا وقتی علم به نجاستش نداشته باشم چی هستش؟ پاکه. اصالت طهاره و اصالت هلیه. این اگر شد، ایشون میگه که این اصول عملیه جاریه در شبهات موضوعیه را اصلا من اسمشون رو نیوردم. چرا؟ چون اینا از قبیل چی هن؟ احکام باز فقهی هن. وقتی شدن حکم فقهی، طبیعتا اینا داخل در فقه هن. اینا قاعده ممهده برای استنباط حکم فقهی نیستن، اینا خودشون حکم فقهی هن. یه موقع شما میگی الخمرو حرامون، یا میگی الماء طاهرون، موضوعت یه مقدار جزئی تره. یه موقع میگی کل شیئن ارشاد خدمت شما لکه حلال حتی تعرف انه حرام، کل شیئن لکه طاهر حتی تعرف انه مثلا قذر یا مثلا نجس. این یه حکم کمی کلی تریه، داره حکم شرعی میگه برای شما، میشه قاعده فقهیه. این اساسا ربطی به علم اصول چی اینها ندارن. خب چرا اینا رو اصلا ذکر نکردیشون اینجا؟ خب اینا هم خارجن، اینا هم خارجن. چرا اینا رو ذکر نکرد؟ چون واضحه کسی در مسئله اصولی بودن این جور قواعد مثل اصالت الهلیه یا اصالت طهاره بحثی نداره. اصلا توهم دخولشون در تعریف اول نمیرفت که ما بگیم اون تعریف شاملشون نمیشه. سالبه به انتفاع موضوع هن. موضوع هن اینا اساسا همه قبول دارن اینا مسئله اصولی نیستن. لذا ایشون اصلا به خروج اونها اشاره نکرد، با اینکه اونها از تعریف خارجن، اما بهشون اشاره چی نکرد؟ چون موضوعا خارجن. یه موقع بنده به شما میگم که آقا اکرم العلماء، بعد میام میگم الا زیدن، زیدی که عالم است رو میام استثناء میکنم. چرا؟ چون این داخل بوده و من اومدم چیکار کردم؟ خارجش کردم. یه موقع میخوام میام بگم الا مثلا بکرن، که اون بکر یک آدم عوام 100% از هیچ سواد حتی اکابر هم نداره، تا چه رسه به سواد مثلا تخصصی که بخواد بهش عالم آنچنانی گفته بشه. سواد خوندن نوشتن هم نداره، این نیاز به استثناء داره؟ شما آقا اینم بعد میگفتی این خارج شده. خب این اصلا نبود، موضوعا نبود داخلش که من میخوام خارجش کنم. اینم هم همینه، شبهات موضوعیه، اصول عملیه جاریه در شبهات موضوعیه مثل اصالت طهاره و امثال اصالت الهلیه و اینها اساسا مفید حکم شرعی هن. اینا اصلا مسئله هستن که همه آقایون هم قبول دارن اینها مسئله اصولی نیستن، لذا هیچ احتمال اصولی بودنشون هم داده نمیشد که بگیم تعریف اول راجع به علم اصول شامل اینا نمیشود پس جامع نیست. خب نشود، نباید هم میشد، چون اینا داخل نبودن. برای چی؟ حالا تو اصول عملیه، حالا دو مجدد، اون یه بحث مفصلی داره، اون یه بحث مفصلی داره که باید بریم اونجا. شبهات حکمیه موضوعیه خوندید تو رسائل دیگه، وجوبیش، نمیدونم تحریمیش، تو هر کدوم از اینا استفاده میشه. اگر حکمیه باشد، حالا وجوبی یا تحریمیه گفته میشه، باز دوباره میره تو موضوع اونا، هم باز شبهات موضوعیه وجوبی تحریمیه داریم. اینا رو الان نمیشه اینجا مثلا من توی یه لحظه بر شما توضیح بدم، مراجعه بکنید اونجا گفته شده. این ادله‌ای که ازشون استفاده شده اونجا معمولا دچار اشکالن، یعنی خود مرحوم شیخ و اینا حالا تو رسائل اینا رو معمولا اشکال کرد، گفت اینا ربطی به شبهات حکمیه ندارن، خلط مبحث شده. اون مستدلی که اومده به اینا استدلال کرده، خود ایشون قبول داشته مطلبها، یعنی مدعا رو قبول داره، اما استدلال رو نهایتا با یه بل انصافی ردش میکنه، میگه این استدلال چیز دیگری است، دلیل دیگری برش میاد، اینا رو قبول نمیکنه. خب میفرماید که ضرورتا انه لا وجه الالتزام الاستدلال فی مثل هذه. چرا این تعریف ما از اون تعریف اولی بهتره؟ چون واضحه که هیچ وجه نداره ما اینجور مباحثی رو که جز مسائل علم اصولن ما بیایم تعریف اول رو بکنیم که شاملشون نشه، بعد بگیم چرا اینا تو علم اصول بحث شدن، بگیم تردن للباب، حالا مثلا به مناسبت آدن یه مسئله غیر اصولی رو تو علم اصول بحث کردن. میگه چه نیازی داره ما این کار رو بکنیم؟ هم تو این همچین مسائل مهم و زیادی که یه عمده مباحث علم، یه بخش عمده از مباحث علم اصول رو تشکیل میدن، ما بیایم یه تعریف جامع‌تری بکنیم که موضوعش هم یه خورده باز گشادتر هم باشه، تمام اینا رو چیکار کنه؟ در بر بگیرد. این باشه خیلی بهتره. این حالا حاصل فرمایش ایشونه اینجا. باشه انشالله واسه جلسه بعدی ما. الحمدلله رب العالمین.